اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز سه‌شنبه دهم ماه اسد را که با اول ماه آگوست مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، رینا امیری، نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، و کرن دکر، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان، در مورد علایق حیاتی با نمایندگان ارشد گروه طالبان و افراد مسلکی تکنوکرات حکومت آن گروه صحبت کردند. در این دیدار که به تاریخ 30 و 31 ماه جولای در دوحه پایتخت قطر صورت گرفت، با نقل از اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده، مقام‌های آمریکایی ساحات را برای ایجاد اعتماد به حمایت از مردم افغانستان تشخیص کردند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که هیئت آمریکایی در مورد بحران حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی عمیق نمود و در اعلامیه آمده است که مقام‌های آمریکایی از طالبان خواستند تا پالیسی‌هایی را معکوس سازند که مسبب وخامت اوضاع بشری به ویژه وضعیت زنان و دختران و اجتماعات آسیب پذیر است. به نقل از اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده، مقام‌های آمریکایی در دیدار با طالبان به خاطر بازداشت‌ها، سرکوب رسانه‌ها و وضع محدودیت بر مناسک مذهبی در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده، گفتند که ایالات متحده از تقاضاهای مردم افغانستان برای احترام به حقوقشان و صداهایی که آینده این کشور را شکل می‌دهد حمایت می‌کند. در همین حال، عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، گفته است که در این نشست روی اعتمادسازی میان دو طرف، برداشتن گام‌های عملی در این راستا، حذف فهرست‌های سیاه و برداشتن تحریم‌ها، آزادسازی ذخایر بانک مرکزی افغانستان، حفظ ثبات اقتصادی افغانستان و مبارزه با مواد مخدر بحث صورت گرفت. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از تصمیم پرواز طیاره‌های غیر نظامی ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی پس از تقریبا 2 سال از حریم هوایی افغانستان استقبال کرده است. امام الدین احمدی، سخنگوی این وزارت، به تلویزیون ملی تحت اداره طالبان گفت پیش از تصمیم اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده آمریکا، طیاره‌های غیر نظامی برخی از شرکت‌های هوایی آمریکایی در جریان پروازهایشان میان شرق و غرب از حریم هوایی افغانستان عبور می کردند. او گفته است که ما اطمینان می دهیم خدماتی که به طیاره های ملکی توسط اداره های هوانوردی در کشورهای خارجی ارائه می شود، در افغانستان نیز همان خدمات ارائه شود. ما در تلاش هستیم تا خدمات خوبی را به طیاره های ملکی ارائه دهیم و تلاش می کنیم تا شرکت های هوایی دیگر را نیز جذب کنیم. بر اساس معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، در حال حاضر بین 110 الی 120 طیاره غیر نظامی در 24 ساعت از حریم هوایی افغانستان عبور می کنند و هر طیاره تا $700 آمریکایی برای افغانستان محصول حق العبور می دهد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی می گوید که این کشور قویاً از افغانستان در زمینه‌های مختلف حمایت می کند. با گزارش روزنامه گلف تودی، شیخ عبدالله بن زید آل نهیان، وزیر خارجه این کشور، این مطلب را در دیدار اخیرش با فریدون سنیرلیوغلو، هماهنگ کننده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان در ابودابی، بیان کرده است. بر اساس گزارش گلف تودی، در این دیدار که تاریخ آن مشخص نیست، هر دو طرف در مورد وضعیت افغانستان به طور کلی و چگونگی همکاری آینده امارات متحده عربی و سازمان ملل متحد در این زمینه بحث کردند. در گفتگوی این دو مقام، حل مشکلات پیشروی افغانها و ویژه زنان افغان، تقویت همکاری‌های جامعه جهانی مهم خوانده شده و تاکید گردیده است که از تلاش‌ها برای رفع نیازهای افغانها حمایت شود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله مرگبار روز یکشنبه 30 ماه جولای را در شهر باجاول ایالت خیبر پختونخوای پاکستان به دوش گرفت. داعش روز دوشنبه 31 ماه جولای در یک پیام تلگرام گفته است که مهاجم انتحاری این گروه حمله روز یکشنبه را بر یک گردهمایی سیاسی در باجاول انجام داده است. در همین حال، صدها تن روز دوشنبه در مراسم خاکسپاری کم و بیش 54 قربانی حمله مرگبار انتحاری روز یکشنبه شرکت کردند. در این حمله که در یک گردهمایی طرفداران حزب جمعیت علمای اسلام به وقوع پیوست، کم از کم 200 تن دیگر زخم برداشته است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مسکو دیروز دوشنبه 31 ماه جولای گفت میخواهد در مورد هدف مذاکرات پیشنهاد شده در مورد اوکراین که گفته میشود در عربستان سعودی برگزار میشود آگاهی یابد. وال استریت جورنال درست پیش گزارش داد که عربستان سعودی در این مذاکرات از کشورهای غربی، اوکراین و کشورهای عمده در حال انکشاف دعوت خواهد کرد. این روزنامه گفت کیف و کشورهای غربی امیدوارند این مذاکرات که روسیه در آن حضور نخواهد داشت منتج به حمایت بین المللی برای شرایط صلح و طرفداری اوکراین شود. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسش در مورد این گزارش گفت البته که روسیه این نشست را دنبال خواهد کرد. ما می‌خواهیم بدانیم چه اهدافی در نظر گرفته شده و کدام موضوعات در آن بحث خواهد شد. هر گونه تلاش برای ترویج یک سازش صلح سزاوار یک ارزیابی مثبت است. مقامات عربستان سعودی روز شنبه 29 ماه جولای گفتند که می‌خواهند در آخر هفته آینده میزبان مذاکرات برای گفتگو در مورد مسیر صلح در اوکراین باشند. پلیس سویدن دیروز دوشنبه 31 جولای به اعتراض کنندگان اجازه داد در مقابل ساختمان پارلمان این کشور دست به سوختاندن قرآن زنند. اعتراض کنندگان به رسانه‌های محلی گفتند که می‌خواهند کتاب مقدس مسلمانان در سویدن ممنوع شود. سلوان نجم یکی از سازماندهندگان این اعتراضات به روزنامه اکسپرس گفته است که قرآن را می‌سوزانیم تا زمانی که این کتاب در سویدن ممنوع شود. هتک حرمت به قرآن در سویدن خشم کشورهای اسلامی را برانگیخته و روابط دیپلماتیک میان سویدن و چندین کشور شرق میانه را تیره ساخته است. اورسولا وندرلاین رئیس کمیسیون اروپایی دیروز دوشنبه هشدار داد که اروپا تخفیف را در اوکراین یا منطقه اقیانوس آرام تحمل نمی کند. او حمایت اتحادیه اروپا را از حکم سال 2016 مبنی بر عدم مشروعیت ادعای ملکیت چین بر آبهای دریای جنوبی چین تجدید کرد. وندرلاین در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور فیلیپین این نظریه را ابراز کرد. وی در سفر به فیلیپین در مانیلا به سر می‌برد و به مقام‌های آن کشور از تعهد اتحادیه اروپا برای آغاز مجدد مذاکرات با فیلیپین روی موافقتنامه تجارت آزاد که از سال 2017 بدین سو به حالت تعلیق در آمده است نیز اطمینان داد. یفگینی پریگوژن رئیس گروه واگنر در یک پیام صوتی که دیروز 31 ماه جولای نشر شد گفته است که این گروه در حال حاضر سربازگیری نمی کند اما در آینده خواهد کرد. پس از پرخاشگری کوتاه مدت در مقابل مسکو در اواخر ماه جون آینده واگنر گروپ و پریگوژن مبهم قیمانده است و کرملین گفته است که او و شماری از جنگجویانش به بلاروس خواهند رفت. در پیامی که در تلگرام مرتبط با واگنر نشر شده و شبیه صدای پریگوژن است گفته شده که امروز ما وظایف آینده خود را مشخص می سازیم که طرح آن واضح تر می شود و این همه به نام با عظمت روسیه انجام خواهد شد. این در حال است که شماری از جنگجویان واگنر به بلاروس رفته و در آنجا تمرینات نظامی را آغاز کردند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از حکومت نظامی در نایجر خواستند که محمد بازوم رئیس جمهور برکنار شده آن کشور را به قدرت بازگرداند. اردوی نایجر روز چهارشنبه 26 جولای در یک کودتای نظامی بازوم را برکنار و قدرت را به دست گرفت. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از آنچه که رهبری قوی جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا برای دفاع از نظم قانون اساسی در نایجر خواند استقبال نمود. بلینکن گفت ایالات متحده به درخواست ها برای آزادی فوری بازوم و احیای دولت منتخب دموکراتیک در نایجر می پیوندد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز دوشنبه 31 ماه جولای در بیانیه گفت که بازوم باید بدون تأخیر به قدرت بازگردد. بورل از اقدامات جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا حمایت کرد که روز گذشته تحریم های را بر رهبران کودتا در نایجر اعمال نمود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنیم. با آنکه برخی اتهامات تازه علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده تغییر کرده است، اما او با روبرو شدن با مجازات اهمیت نمی‌دهد. از سوی دیگر هنتر بایدن پسر رئیس جمهور بایدن با برخی مشکلات قانونی روبرو است و سبب شده است که رئیس جمهور بایدن با انتقادات شدید جمهوری خواهان روبرو شود.
تا یک همایی کمپاین انتخاباتی روز شنبه در ایالت پنسیلوانیا دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه برای رئیس جمهوری سال 2024 اظهار امیدواری کرد و بار دیگر اعلام جرم علیه خود را رد نمود.
اعلام جرم مسخره است. آنان می خواهند به یک نامزد پیشتاز آسیب برسانند.
پنجشنبه گذشته سازمان‌های فدرال آمریکا 3 مورد جرم تازه را در ارتباط با شایعه پراگانی برای تخریب سیستم قضایی در تحقیقات علیه او اضافه کردند. اینکه ترامپ به مدیریت نادرست اسناد محرم متهم شده است. کریس کریستی، والی سابق ایالت نیوجرسی و نامزد ریاست جمهوری سال 2024 که در برنامه ویژه این هفته شبکه تلویزیون CNN ظاهر شد، میگوید که شواهد تازه نشان می‌دهد که ترامپ با کارمندان خود دستور داده است که برخی از ویدیوهای امنیتی را حذف کند.
مسئله اعتماد مطرح بود. موضوع نگه داشتن معلومات محرم حکومت است که 18 ماه قبل از ترامپ خواسته شده بود و طور داوطلبانه این معلومات را برگرداند. اما او نه تنها این اسناد را برنگشتاند، بلکه در مورد داشتن آن اسناد دروغ گفت.
اما ویویک راماسوامی، یک کاندید جمهوری خواه رئیس جمهوری، ادامه مراحل قانونی را پیگردهای قانونی سیاسی شده می داند و بار دیگر تاکید می کند که هرگاه برنده انتخابات رئیس جمهوری شود، ترامپ را می بخشد.
من کاملا فکر میکنم پاسخ درست به کشور ما این است که مویزی ها را به گذشته بسپاریم.
مسئله قانونی دیگر هانتر بایدن، پسر رئیس جمهور بایدن است که در عناوین خبری دیده می شود. پنجشنبه هفته گذشته پسر رئیس جمهور بایدن انتظار می رفت که به خاطر نپرداختن مالیات طبق قرارداد متهم ثابت شود، اما حل شد. عبارات که پیمان یا قرارداد است به تقاضای قاضی بررسی شد. یک وکیل سابق آمریکایی در برنامه ویژه NBC چنین نظر می دهد.
این نسبتاً ساده است که درست شود، در صورتی که بایدن بخواهد گناهکار ثابتش کند و سوی دیگر به نفع او خواهد بود که این کار را بکند.
کیوین مکارتی، رئیس مجلس نمایندگان، نظریه بازگشایی تحقیقات استیضاح بایدن را به خاطر اتهامات نادرست مالی مطرح کرده است. کریس سونونو، والی جمهوری خواه ایالت نیوهمپشیر، نظریه او را با شبکه ABC در میان گذاشت.
ایالات متحده با مشکلات بزرگ در بخش صحت روانی، بحران اعتیاد و مبارزه برای امنیت در سرحدات روبروست. ترجیح می دهم توجه خودم را به این مسائل معطوف کنم.
رئیس جمهور بایدن روز جمعه به طور شوخی‌آمیز در مورد دستاوردهای اقتصادی خود در ایالت مین از استیضاح یاد کرد، اما مکرراً از صحبت در مورد پسرش که با معاملات تجارتی در خارج درگیر است چشم پوشی کرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
حدود 200 میلیون نفر در ایالات متحده اخیراً هشدار احتمال گرما یا سرازیر شدن سیلاب‌ها را دریافت کردند. به همین ترتیب بخشای از هند اکنون زیر آب است و افغانستان با شدت گرما و با کمبود آب مواجه شده است. دانشمندان اقلیم هشدار می‌دهند که این وضعیت می‌تواند به یک حالت عادی جدید مبدل شود. برگردان گزارش آرش عرب اسدی را از نجیبه خلیل مشنوید.
آفتاب جاده های شهر فینیکس ایالت اریزونا ایالات متحده را می سوزاند. تقریبا در تمام ماه جولای شدت گرما حدود 43 درجه سانتیگراد بود. در اینجا در شهر خیمه معروف و زون افرادی هستند که بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از گرمای شدید قرار دارند، یعنی بی خانمان ها. گرمای شدید شهر فینیکس را مجبور ساخت تا اقدامات خلاقانه ای را برای سرد نگه داشتن مردم اتخاذ کند.
مسئولین شهر یکی از قطارهای آهن شهری را برای چندین ساعت به اینجا می فرستد تا ما بتوانیم در داخل آن بنشینیم و سردی آن مستفید شویم. من قبلا چنین چیزی را تجربه نکرده بودم. این یک راه خوب برای سرد ساختن است. این امواج گرمای شدید به طور نامتناسبی برای جوامع سیاه‌پوست و کم درآمد خطرناک است، زیرا این مناطق درختان کمتر و زیرساخت‌های بیشتری دارند، مانند پارکینگ‌ها و جاده‌ها که انرژی بیشتری از آفتاب را جذب می‌کنند و گرمی هوا را در این محلات افزایش می‌بخشد.
گرمای شدید دوامدار حتی سالم‌ترین افراد را در صورت نادیده گرفتن علائم هشدار تهدید می‌کند.
اگر در گرما بیرون هستید، باید عرق کرده باشید. اگر به طور ناگهانی احساس گرما کردید و عرق نکردید، به این معنی است که شما مایعات کافی در بدن ندارید و در معرض خطر بسیار بالای گرمازدگی قرار دارید که می‌تواند یک وضعیت عاجل تهدید کننده حیات باشد.
در همین حال اداره هواشناسی هند هشدارهایی را برای بارندگی‌های بسیار شدید در مناطق مختلف در میان فصل باران‌های موسومی صادر کرد. تا کنون بیش از 100 نفر در باران جان باخته و حدود 1600 هکتار زمین زیر آب شده‌اند. و آنچه در افغانستان می‌گذرد تصویر متفاوت است. موج گرمای جهانی و خشکسالی شدید ساکنان کابل را مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف و پیمودن مسافت‌های طولانی برای به دست آوردن آب کرده است. یکی از ساکنان محل به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که نیمی از معاش خود را برای کرایه خانه و بقیه را برای آب خرج می‌کند. دانشمندان اقلیم می گویند که ماه جولای امسال گرمترین ماه در تاریخ بوده است. به این معنی که ما گرمترین هفته های ثبت شده در تاریخ و احتمالاً گرمترین هفته های 120 هزار سال اخیر را گذرانده ایم.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شمار کشته شدگان حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر باجور پاکستان به اضافه تر از 50 نفر گزارش شده است. در این حمله که در یک گرد همایی حزب جماعت علمای اسلام آن کشور صورت گرفت، نزدیک به 200 نفر دیگر زخمی شدند. حمله روز یکشنبه واکنش های متعدد در منطقه و جهان را نیز برانگیخته است. تازه ترین جزئیات در این مورد را از سعید عزیز الرحمن مشنوید.
مراسم خاکسپاری قربانیان حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر باجوار پاکستان. هدف مهاجم گردهمایی حزب جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا فضل الرحمن بود که در نتیجه بیش از 50 نفر کشته و حدود 200 تن دیگر زخم برداشتند. ولی گردهمایی بدون حضور رهبر این حزب برگزار شده بود.
که باجوار ده، که مومند ده، که هر یو ضلع ده، که سټل لري دی ارزه کې د امن ضرورت دی دا چې کوم واقع شوی دا د هغه مزمت کومه د میوت المستام صبح خیبر پختونخوا طرف نه خدا مطالبه کومه چې فوري تور باندې تحقیقاتي ادارې د حرکت کې راشي او د تحقیقات دیو کې چې د واقعیا کې څوک ملوث دی.
هیچ فرد یا گروه مسئولیت حمله یکشنبه را ادعا نکرده است، ولی پلیس میگوید تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که شاخه خراسان گروه داعش ممکن در آن دست داشته باشد. داعش سال گذشته نیز ادعا کرده بود که در حملات علیه علمای وابسته به حزب جمعیت علمای اسلام دست داشت. گروه داعش حزب به رهبری فضل الرحمن را به دورویی متهم می کند و می گوید با وجود آن که این حزب خود را یک گروه اسلامی می خواند، از حکومت های متخاصم و اردو حمایت می کند.
در جمعیت علما اسلام، کارکنان، علما کرام، تاسو وګورئ دا خصوصي تور باندې ټارګټ کیږي. مونږه د موجوده حکومت نه دا مطالبه کوو چې د جمعیت العلماء اسلام خلاف چې کوم مهم روان دي نو د دې فوري تدارک وشي.
گرد همایی حزب جمعیت علمای اسلام به هدف آمادگی این حزب برای انتخابات پارلمانی صورت گرفته بود. انتظار می رود که انتخابات پارلمانی در پاکستان پس از پایان دوره فعلی پارلمان در ماه اکتبر یا نوامبر برگزار شود. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته است که حمله بر احزاب سیاسی نشان می‌دهد که دشمن مخالف نظام جمهوری در پاکستان می‌باشد. صدر اعظم پاکستان با شناسایی و مجازات عاملین حمله یکشنبه نیز متحد شده است. سفارت ایالات متحده در پاکستان نیز این حمله را محکوم کرده و گفته است که از تلاش‌های پاکستان برای مبارزه با تروریسم حمایت می‌کند. اما امرالله صالح معاون ریاست جمهوری سابق افغانستان رهبران نظامی و استخباراتی پاکستان را به اقدام نکردن علیه گروه های تروریستی به شمول رهبری داعش متهم کرده و گفته است که این هیولا دست برورده خود ادارات نظامی و استخباراتی پاکستان می باشد. پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، حملات در پاکستان افزایش یافته است و اسلام آباد همواره طالبان افغان را با پناه دادن به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان متهم کرده است. ولی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حمله یکشنبه را محکوم کرده و گفته است که این گونه جنایات قابل توجیه نیست. در عین حال امتیازگل رئیس مرکز تحقیق و مطالعات استراتژیک در پاکستان با خبرگزاری فرانسه گفته است که حمله یکشنبه ممکن انگیزه فرقه‌ای نداشته بلکه با انتخابات پیشرو ربط داشته باشد.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
ملاقات تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، و رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در بخش حقوق زنان، با هیئتی از حکومت طالبان در حال برای دومین روز در دوحه در عقب درهای بسته جریان دارد که امروز انتونی گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در توییت نوشته است که این سازمان از حقوق زنان و دختران در هر کشور جهان حمایت کرده و در عرصه تامین حقوق آنها عقب نشینی نخواهد کرد، ولی او اشاره به نام کدام کشور نکرد. در حالی که حکومت طالبان تا دو هفته دیگر دو ساله می شود، آیا این حکومت به خواست ایالات متحده و جهان در قبال تامین حقوق زنان ایجاد حکومت همشمول پاسخ مثبت خواهد داد؟ در این مورد لینا روزبه با عمر صمد، تحلیلگر امور سیاسی، مصاحبه دارد که اینک تقدیم می شود.
ابتدا تحلیل شما از این نشست دو روزه در دوحه در بین مقامات امریکا با طالبان و به نوع یک ملاقات محرمانه در عقب درهای بسته چیست؟ به نظر شما چه موضوعات ممکن روی از اینا روش بحث صورت گرفته باشه؟ شما موافقه احتمالا در میان دو صورت گرفته؟
تشکر شما خانم روزبه. یقینا که هر دو طرف فهرست آجندای خود داره. میدونیم که از امریکا در رأس از این آجندا یقینا قضیه حقوق بشر و موضوع دسترسی دختران افغانستان به مکاتب ثانوی و آموزش در مجموعه است، و موضوع کار برای زنها و موضوعات از قبیل یک پروسه مشارکت سیاسی که دیروز آقای کرزی در باریش اگه اشاره رسانده بود در یک ملاقات خود، و موضوعات مهمتر از قبیل چیزی که مبارزه با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر و اینهان، چیزهایی که در خلال دو سال زیاد در باریش صحبت صورت گرفته، ولی متاسفانه که در بسیاری موارد پیشرفت صورت نگرفته و به کدام نتیجه نرسیدن طرفین هم که میگیم البته تنها ایالات متحده نیست، بلکه جامعه بین المللی در یک طرف در مجموع با روایت های مختلفی که دارن و حکومت سرپرست طالبان طرف دیگر. از طرف دیگر خود طالبان هم فهرست خود دارن، فهرستی که در او موضوعات تحریم و موضوعات لستیسیا، موضوع اثار و ذخایر ارضی افغانستان که منجمد شده، و از این قبیل موضوعاتی که برای طالبان اهمیت است، و بالاخره ملدار چیزی که برای طالبان از هر چیز بیشتر اهمیت داره، موضوع شناسایی رسمی و سیاسی از طرف کشورها و جامعه بین‌المللی می‌باشد.
خب آقای متقی قبل از اینکه به این نشست بره باز هم با یک تون خاص صحبت کرده بود و گفته بود که خواست طالبان طوری که شما گفتین از امریکا ایست که دارایی منجمد افغانستان رها کنه. فکر میکنه این حکومت طالبان که دو ساله میشه و تا کنون مشروعیت حاصل نکرده، بار دیگر با لجاجت وارد این مذاکرات شده، یا که به خواستای ایالات متحده تن خواهد داد در بدر دریافت مشروعیت؟
خب از دو طرف که دیگر به لجاجت سیاسی البته متهم ساختن به خلال دو سال، و ولی چیزی که جالب است که در آیاتی که حال شنیده میشه که در آیاتی که از کابل رفته، نه تنها آقای متقی بلکه نماینده های بلند رتبه چندین وزارت سکتوری به شمول وزارت مالیه، وزارت معادن و حتی افغانستان بانک هم شامل هستن، از استخبارات هم اشخاصی هستن، لذا معلوم میشه که موضوعات مختلفه جز آجندا بوده. یعنی امکان داره که در صحبت‌های دو جانبه با امریکا یکی دو موضوعی که قبلا یاد کردیم نبوده، از اون بیشتر هم قضایایی بوده که مطرح شده. ولی حرف دیگه هم این است که امکان داره آقای متقی از این فرصتی که پیدا کرده که سفر به خارج داشته باشه، بخواهیم که از این سفر خود و حضور خود در دوحه استفاده کرده با دیپلمات‌های سایر کشورها ببینند، امکان داره تا با گروه‌های غیر دولتی هم ببینند، و حتی امکان داره با بعضی خانم‌ها و گروه‌های جامعه مدنی هم ببینند، لحاظا از این فرصت اونا هم استفاده از این میکنن.
بله، خب انتخابات ریاست جمهوری در امریکا در راست موضوع افغانستان به نظر میرسه با کارهایی که اعضای کانگرس مثل بررسی پروسه خروج از افغانستان را انجام دادن و همچنان بعض انتقادهایی که از اداره آقای بایدن کردن، یکی از موضوعات مهم در کمپین هاست. فکر میکنین که موضوعی به نفع حکومت طالبان خاتمه پیدا میکنه که افغانستان حال ارجحیت داره در این کمپین؟
خب یکی طرف امریکا مردم داخل کمپین شده و حکومت اداری فعلی آقای بایدن بسیار تمایل به این نداره که قضیه افغانستان زیاد مطرح شود و اگر میشم به شکل منفی نباید مطرح شود و ایده برای خود یک دستاورد میداره آقای بایدن. طرف مقابل بعضی از جمهوری خواها از قضیه افغانستان میخواهند که یک موضوع و سوژه انتخاباتی بسازند و البته اتهامات زیاد وارد شده و نوزم خواهد شد. اینکه تو چه اندازه قضیه افغانستان در کمپین انتخاباتی امریکا ارجحیت پیدا خواهد کرد و یا به سطوح بالاتر خواهد رسید معلوم نیست. من فکر میکنم که موضوعات داخلی بیشتر قضیه را فکر و افکار مردم معطوف ساخته.
حکومت طالبان دو سال میشه احتمال مشروعیت به مشروعیت شناخته شدن حکومت در آینده نزدیک میره یا خیر؟
این به این تعلق داره که سر دوسیه موضوع عمده مخصوصا موضوع حقوق بشر و حقوق دخترها در افغانستان چی تصمیم میگیره طالبان، ولی ما کدام روزنه امیدی در کوتاه مدت نمیبینم، ولی در دراز مدت امکان داره که از طریق دیالوگ به تفاهم برسند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک یهودی افغان که حدود 45 سال قبل از افغانستان به امریکا مهاجرت کرده است میگوید که خاطرات زندگی با هموطنان مسلمانش در کابل را از یاد نبرده و اگر وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یابد دوباره به کشور برمیگردد. ظفر بامیانی در این مورد گزارشی دارد که با هم شنویم.
نام اصلیش عارف شربت است، اما در امریکا او را هری صدا می کنند. این یهودی افغان که اکنون شهروند امریکا نیز است، پس از نزدیک به نیم قرن دوری از زادگاهش در کابل، در آرزوی برگشت به افغانستان است. هری که 71 سال سن دارد، در شهر نیویورک امریکا مصرف تجارت سنگهای گرانبها است.
هر کس آرزو داره که به خانه خود پس برسه، هر کس مرد و زن، همگی ما، خب وطن، وطن است دیگه، وطن امو هوایش، میوه‌هایش، خوراکایش، مهمان‌نوازی افغانستان، انسانیتشان و محبتی که به مردم داشتن به دنیا نیست. ولی اگر که امکان داشته باشه من فردا میرم سیب تیکت میگرم میرم فردا.
این یهودی افغان میگه که تنها مانی برگشت او به افغانستان عدم موجودیت حاکمیت قانون و نبود عدالت در این کشور است. هری میگوید که 45 سال از افغانستان دور بوده، اما یاد و خاطرات کشورش را هرگز فراموش نمی کند.
شورن خود از شریخ از بسیار عالی بود، به اندازه بسیار خوشمزه بود، تمام از یاسب نچرل بود، طبیعی بود، هیچ کمیکل نداشتیم، نه پامادارش، نه بادرنگش، نه هیچ میوهش یا مرغایش، هیچ از این کمیکل نبود. اینجا در امریکا 90% کمیکال است.
این یهودی افغان میگوید که دنیا نظارگر کارکردهای طالبان است و همه میدانند که آنان مکاتب را برای دختران مسدود کرده و زنان را از کار منع کردند.
یا هم شریعت اسلام میخواهند که به زور به مردم چیز کنند. اسلام نگفته که دختر نباید مکتب نره، اسلام نگفته که با دختر نباید کار کنم، یا یک شریعت پیش میارن که یک دکتاتور میگه ما دیگه. یک
هری افزود که او و برخی یهودیان افغان دیگر در شهر نیویورک افغانهای تازه وارد را در آغاز زندگی جدید در امریکا کمک میکنند. او همچنان خواستار بازگرداندن میراث‌های مذهبی یهودیان افغان شد.
5-6 تا تورات بود و هر کس که رفت از باب کلانش بود سید. و یک تورات از این یکی بود که امیره به خود جماعت یهودی هم گذاشت تا آخر که هر کس باشه حفاظت کنند. بعد از او طالبان آمدن یا ای را گرفتن سید. این تورات از این تخمین 600 سال پیش و باید این کتاب باید پس داده شوند.
طالبان مدعی هستند که حقوق تمامی اقلیت‌های قومی و مذهبی در زیر حاکمیتشان رعایت می شود، اما این گروه همواره متهم به اعمال محدودیت‌ها و فشارها بر اقلیت‌های قومی و مذهبی شده است. پیش از آغاز جنگ در افغانستان هزاران یهودی افغان در کابل و هرات زندگی می کردند، اما در 4 دهه اخیر آنان کشورشان را ترک کردند و بعد از سقوط حکومت محمد اشرف غنی در آگوست 2021 میلادی، زبالان سمنتوف آخرین یهودی باقی مانده در افغانستان نیز از افغانستان بیرون شد.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت.